خانه ساحلی ما، زندگی نگاری از دیوید سدریس، ترجمه یاسر مالی، با صدای بهروز شعیبی.
توی خوشویی با مادرم پشت سر زن غریبه‌ای ایستاده بودیم. به قول مادرم روی هم رفته خوش‌قیافه بود. زن یک پیراهن نخی راحت مناسب فصل پوشیده بود که طرح گل‌های بزرگ کوکب داشت. کفش‌هایش با گلبرگ گل‌ها ست بودند. کیف دستی هم که به شانه آویخته بود با راه‌های سیاه و زرد مثل یک زنبور عسل تنبل بود که بین گل‌ها حرکت کند. رسیدش را داد، لباس‌هایش را تحویل گرفت و به خاطر کاری که به نظرش یک خدمات کار را بنداز و سری بود، مراتب تشکر خودش را اظهار کرد. مرد کره‌ای سر تکان داد. درست همانطوری که یک خارجی وقتی می‌بیند آدم جمله‌اش را تمام کرده ولی چیزی از آن نفهمیده، سر تکان می‌دهد. واضح بود از حرف‌های زن چیزی نمی‌فهمد. زن با صدایی که حالا کمی بلند شده بود گفت: من و خواهرم از بیرون شهر اومدیم. و مرد دوباره سر تکان داد. دوست داشتم یکم بیشتر این دورو برا بمونم و گردش کنم، اما خونم، البته یکی از خونه‌هام، جزوی از تور گردشگری در باغه. به خاطر همین مجبورم به ویلیامزبورگ برگردم. آن موقع 11 سالم بود. ولی باز هم جمله زن به نظرم عجیب و خاص می‌رسید. اگر می‌خواست با این حرف مرد کره‌ای را تحت تأثیر قرار بدهد که واضح بود وقتش را تلف می‌کند. پس مخاطب این اطلاعات چه کسی بود؟ خونه‌ام، البته یکی از خونه‌هام. تا شب من و مادرم این عبارت را دست کم 50 بار تکرار کردیم. تور گردشگری در باغ اهمیتی نداشت. این نیمه اول آن جمله بود که برای ما لذت زیادی داشت. زن با این جمله انگار می‌خواست به همدک و پوزهایش بگوید: ببین منو، تازه دارم به سختی جلوی خودمو می‌گیرم. و برای بدبخت بیچاره‌هایی هم که بخت و اقبالش را نداشتن، انگار راهی بود برای گفتن اینکه خودتون رو مسخره نکنین. داشتن بیشتر از یک خونه کار هر کسی نیست. در اولین تلاش‌هایمان برای تکرار این جمله، صدای من و مادرم لحنی پر افاده و کشدار پیدا کرد، اما تا اواسط بعد از ظهر نرم و جا افتاده شد. واقعیت این است که آن چیزی که این زن چندتایش را داشت، آرزوی ما بود. تقلید از او باعث می‌شد این هدف به طرز ناامیدکننده‌ای دست نیافتنی به نظر برسد. این شد که ما به لحن طبیعی صدای خودمان برگشتیم. خونم، البته یکی از خونه‌ام. مادر برای مشخص تر کردن مسئله جمله رو با شتاب ادا کرد. درست همانطور که بخواد بگوید دخترم، البته یکی از دخترام. اما داشتن خانه دوم پرستیژ خیلی بیشتری داشت تا داشتن دختر دوم و این روش واقعا ما را به جایی نمی رساند. من در جهت عکس حرکت کردم و خواستم کلمه یکی را طوری با اغراق و پرغمزه بیان کنم که شنونده را از خود بی خود کند. مادرم گفت: اگه اینطور بگی مردم از حسادت دق میکنن. گفتم: خب مگه همینو نمیخوایم؟ گفت: تا حدی آره، اما بیشتر میخوایم که از وضعیت خوب ما به خاطر خود ما خوشحال بشن. گفتم: چرا باید از اینکه کسی بیشتر از ما داره خوشحال بشیم؟ مادر گفت: فکر کنم به آدمش بستگی داره، ولی مهم اینه که ما بالاخره به دستش میاریم. وقتی که وقتش برسه مطمئنم که ما خونه رو به دست میاریم. و ما همینطور منتظر ماندیم. از اواسط تا اواخر دهه 1960 کارولینای شمالی به عنوان یک مکان تفریحی متنوع شهرت پیدا کرده بود، تا آنجا که این جمله روی پلاک ماشین ها هم نوشته شد و مجموعی از تبلیغات تلویزیونی به ما یادآوری می کردند که برخلاف برخی ایالت های همسایه، ما هم کوه داریم و هم ساحل. کسانی بودند که به تقلا افتادند تا از هر دو استفاده کنند، اما خیلی ها یکی از این دو منظره را انتخاب کردند و به همان چسبیدند. ما هم جزو آدم های بیشتر اهل ساحل بودیم، ساحل جزیره امرالد که البته سلیقه مادرم بود. برای پدرم اصلا فرق نمی کرد که برود تعطیلات یا نه. دوری از خانه بدخلق و مضطربش می کرد، اما مادرم واقعا عاشق اقیانوس بود. مادرم بلد نبود شنا کند، اما از ایستادن لب آب با یک چوب ماهیگیری توی دست لذت می برد. به این کار نمی شد گفت ماهیگیری، چون هیچ وقت چیزی نمی گرفت و هیچ وقت هم در مورد کارش ابراز امیدواری یا ناامیدی نمی کرد. این که هنگام تماشای موجها به چی فکر می کرد یک راز واقعی بود. فقط می شد فهمید که این فکرها لذت بخش بودند و وقتی سرش با آنها گرم می شد از خودش بیشتر خوشش می آمد. یک سال پدرم برای رزرو جا بیش از حد طول داد. در نتیجه مجبور شدیم کنار یک باریکه آب جا بگیریم. ویلا نبود، بیشتر به آلونکی مخروبه شبیه بود. از آن جور جاهایی که فقرا و بی‌خانمان‌ها در آن سر می‌کنند. دور تا دور حیاط حصارهایی داشت که با زنجیر به هم محکم شده بودند و هوایش پر از مگس و پشه‌هایی بود که نسیم خنک اقیانوس معمولاً آنها را می‌راند اینوری. تازه وسط تعطیلات یک کرم پشمالوی بدترکیب از روی یک درخت افتاد و گونه خواهرم آمین را گزید. صورتش ورم کرد و تغییر رنگ داد، طوری که ظرف یک ساعت اگر به خاطر دست و پایش نبود به سختی می توانستیم بفهمیم که با یک انسان روبرو هستیم. مادرم نشانش داد به پدرم و گفت این عاقبت معطل کردن تا آخرین دقیقه است. خوب نگاه کن، نه ماسه‌ای نه موجی، فقط همینه که می‌بینی. از آن سال به بعد مادرم شخصا کار رزرو جا را بر عهده گرفت. توی سپتامبر سالی یک هفته به جزیره امرالد می رفتیم و همیشه هم کنار اقیانوس جا می گرفتیم که خود اسمش یک جورهایی نشانه دارندگی و برازندگی بود. خانه های کنار اقیانوس روی پایه های چوبی بنا شده بودند که حداقلش این بود اگر بزرگ هم نبودن با شکوه به نظر می رسیدند. وقتی در ساحل بودیم بیشتر از همیشه حس می کردیم خوشبختی بر زندگی ما حاکم است و من و خواهرهایم فکر می کردیم خودمان باعث این خوشبختی هستیم. ما خانواده خوششانسی بودیم و هر کسی در اطراف ما اجازه داشت دوروبر ما شنا کند و در ماسه های ما چاله بکند. اما وقتی هوا بارانی بود حالمان گرفته می شد. خانه می ماندیم و توی لاک خودمان فرو می رفتیم. مادر می گفت بعد از نهار هوا صاف می شه. ما با دلواپسی غذا می خوردیم و از زیر بشقاب هایی استفاده می کردیم که قبلا برای من خوششانسی آورده بودند. وقتی این ترفند نمی گرفت سراغ کلک بعدی می رفتیم. مامان شما دیگه خیلی کار کردین، اجازه بدین ظرف ها رو بشوریم، ماسه ها رو هم از کف اتاق تمیز کنیم. ما مثل بچه های قصه های پریان حرف می زدیم و امیدوار بودیم که با خوب بودنمان خورشید را از مخفیگاهش بیرون بکشیم. شما و بابا با ما خیلی مهربون هستین، بگذارین شونه هاتون رو بمالیم. اگر تا اواخر بعد از ظهر هنوز هوا صاف نشده بود، من و خواهرانم از این کار هم دست می کشیدیم و به روش ساده دیگری با مسئله برخورد می کردیم. دنبال کسی میگشتیم که باعث شده بود این بدشانسی به سراغمان بیاید. کداممان کمتر از همه ناراضی به نظر می رسید؟ چه کسی روی تخت کپک زدش با یک کتاب و یک لیوان شیر کاکائو چنبر زده بود و طوری رفتار می کرد که انگار باران اصلا هم چیز بدی نیست؟ این آدم را که بیشتر خواهرم گرچن بود پیدا می کردیم و حسابی کتکش می زدیم. تابستانی که 12 ساله شدم یک طوفان استوایی ساحل را برد و آسمان را لکه لکه قرمز کرد، درست مثل کبودی هایی که بعدن روی تن گرچن ایجاد می شد. اما سال بعد را با خوششانسی شروع کردم. پدرم برای خودش یک زمین گلف مناسب پیدا کرد و به جمع همسر و بچه های سیاه سوختش پیوست. کم کم داشت می پذیرفت تعطیلات آنقدرها هم چیز بدی نیست. داشتم فکر می کردم تمام این ویلاهای اجارهی برن به جهنم. نظرتون چیه که دیگه نریم سراغ دلال و واسطه و ما هم برای خودمون جایی رو بخریم؟ درست با همان لحنی صحبت میکرد که قول یک بستنی را میداد. میپرسید کی یه چیز شیرین میخواد؟ بعد ما رو سوار ماشین میکرد، از کنار بستنی فروشهای معروف هم رد میشد، اما آخرش از یک بقالی که حراج فوری داشت سردر میآورد و یک آلاسکای کوچک چرک رنگ برای من میخرید. تجربه به ما آموخته بود بهش اعتماد نکنیم. اما خانه ساحلی را آنقدر از صمیم قلب می‌خواستم که نمی‌توانستم از این حرف به هیجان نیایم. حتی مادرم هم گول خورد و پرسید جدی میگی؟ پدرم گفت کاملاً. فردایش آنها قراری با یک بنگاه معاملات ملکی در مرهد سیدی گذاشتند. مادرم گفت فعلاً فقط می‌خوام درباره امکان پذیری قضیه صحبت کنم. این صرفاً یه نشسته نه بیشتر. ما هم دلمان می‌خواست همراه آنها باشیم ولی فقط پل را با خودشان بردند. چون 2 سالش بود و با جمع ما جور در نمی آمد. نشست آن روز صبح به تماشای نیم دوجین خانه منتهی شده بود و وقتی که به خانه برگشتن چهره مادرم آنقدر آرام و خوددار بود که به نظر می رسید یک ور صورتش تقریبا فلج شده باشد. گفت خوب بود، بنگاه معاملات ملکی خیلی خوبی بود. فهمیدیم احتمالاً اون قسم خورده تا رازی را پیش خودش نگه دارد و از تلاش برای لو ندادن داشت زجر می کشید. پدرم گفت باشه، می تونی بهشون بگی. مادر توضیح داد ما یه جا رو به طور خاص دیدیم، همه چیزش رو هم بررسی کردیم. پدر گفت عالیه، یک زیبای واقعی، درست مثل مادرتون. مادر خندید و با حوله‌ای که دستش بود به او ضربه‌ای زد. ما شاهد چیزی بودیم که بعداً فهمیدیم بهش میگویند قدرت جوان کننده ملک و املاک. خریدن ماشین دوم ممکن است افراد را برای 1 یا 2 هفته به هم نزدیک کند، اما فقط خانه دوم است که می تواند ازدواج افراد را تا ماها بعد از این اتفاق احیا کند. آن شب هیجان مادر بیش از آن بود که بتواند آشپزی کند، پس شام را در یک رستوران در مرهد سیدی خوردیم. وقتی روی صندلی‌های رستوران نشستیم، منتظر بودم پدر قره عایق‌بندی‌ها و فرسودگی لوله‌ها و جنبه‌های مبهم مالکیت خانه را بزند، اما فقط درباره جنبه‌های مثبت خانه ساحلی صحبت کرد. چرا عید شکرگزاری رو تو این خونه سر نکنیم؟ خدایا، حتی برای کریسمس هم میتونیم بیایم اینجا. چند تا چراغ آویزون می‌کنیم و کمی هم تزیینات. نظرتون چیه؟ پیشخدمتی از کنار میز ما رد شد و من بدون گفتن لطفاً یک کوکای دیگر سفارش دادم. رفت کوکایم را بیاورد و من سرمست از قدرت خانه دوم به پشتی صندلی تکیه دادم. در این فکر مدرسه شروع می شود و دوستانم چاپلوسیم را می کنند تا آخر هفته دعوتشان کنم خانه و سر این قضیه به جان هم می اندازمشان. این کار مال آدم هایی است که به دلیل اشتباهی محبوب مردم می شوند و من قرار است در انجام آن استاد شوم. پدرم پرسید: به چی فکر می کنی دیوید؟ سوال را نشنیدم، اما گفتم کل قضیه به نظرم عالی است. گفتم: خوشم میاد. بعد از ظهر روز بعد پدر و مادر ما رو برای دیدن خانه بردند. مادر گفت: نمیخوام انتظاراتتون زیادی بالا بره. ولی برای گفتن این جمله خیلی دیر شده بود. از سر جزیره تا تهش با ماشین 15 دقیقه راه بود. تازه تمام طول این مسیر ما داشتیم برای خانه آیندهمان اسم پیشنهاد میکردیم. من از قبل در موردش خوب فکر کرده بودم، اما قبل از گفتن پیشنهادم چند دقیقه مکث کردم. گفتم: آماده این؟ بعد گفتم: تابلوی ما باید کاشی با تصویر یک کشتی باشه. کسی چیزی نگفت. فهمیدین؟ کاشی با تصویر کشتی. اسم خونمونم این میشه: کاشی کشتی. پدرم گفت: البته باید اسمش رو هم روی تابلو بنویسی، وگرنه کسی نمیفهمدش. اگه اسمش رو بنویسیم که دیگه مزه‌ای نداره. آمی گفت: کلبه احمقا چطوره؟ پدرم گفت: خب این هم فکریه. خندید و فکر میکنم متوجه نشد که از قبل یک جایی به اسم کلبه احمقها وجود دارد و حداقل 1000 بار از کنارش گذشته ایم. مادرم گفت: چطور یه اسمی بذاریم که توش کلمه آبچیلیک باشه؟ همه این پرنده رو دوست دارن، مگه نه؟ در حالت طبیعی من باید از همه شان متنفر میشدم که متوجه نبودن پیشنهاد من بهترین است. اما خب این یک موقعیت ویژه بود و نمیخواستم با قصه خوردن خرابش کنم. هر کدام از ما میخواست اسم پیشنهادی خودش برنده شود و دنبال منبع الهام میگشت. وقتی که دیگر ایده جدیدی توی ماشین باقی نماند، از پنجره به بیرون نگاه کردیم و به مناظر اطراف چشم دوختیم. لیزا پیشنهاد داد: پای در قیر. و بعد داد زد: نه، دریا پنجره. فهمیدین؟ دریا. یک ماشین داشت قایق موتوری را به سمت ایستگاه پمپ بنزین میکشاند. گرچن فریاد زد: ایستگاه صدف. هر چیزی که می‌دیدیم می‌توانست یک اسم پیشنهادی باشد و فهرست این اسامی پیشنهادی نشان می‌داد که جزیره امرالد وقتی از ساحلش دور می‌شدی طبیعت جالب توجه دیگری نداشت. خواهرم تیفانی پیشنهاد داد: آنتن تلویزیون، دکل برق، سیاه‌پوست بی‌دندانی که پشت ماشینش میگو می‌فروشد، و همچنین همزن سیمان، گاری خاربار چپه شده، مرغ‌دریایی لب سطل آشغال. به مادرم الهام شد: ته سیگار بیرون افتاده از پنجره. بعد پیشنهاد کرد به جای بزرگراه در ساحل دنبال ایده بگردیم. منظورم اینه که این ایده ها خیلی افسرده کننده هستن. مادرم قیافه رنجیده به خودش گرفت، اما میشد فهمید که واقعا دارد از این موقعیت لذت میبرد. یه چیزی بگین مناسب ما باشه، موندگار باشه. آخرش چیزی که ماندگار شد همین 15 دقیقه توی ماشین بود، که البته آن موقع این را نمیدانستیم. بعدتر که بزرگتر شدیم، حتی بدعنق‌ترین من قبول داشت که این خاطره میگوید ما زمانی خانواده شادی بوده ایم. مادرمان جوان و سالم بود. پدرمان میتوانست با بشکنی هر چرا میخواستیم به همان بدهد و ما همگی سر نامگذاری بخت خوبی که به ما رو کرده بود رقابت میکردیم. خانه همانطور که پدر و مادرم قول داده بودند عالی بود. یک خانه نسبتاً قدیمی با دیوارهای روکش شده با چوب کاج که به اتاقهایش روشنفکری یک پاتوق دنج را می داد. باریکه های نور از لای کرکره نورگیرها می تابید تو و اساسیه که آنها هم روی خانه بود سلیقه یک ناخدای متشخص را نشان می دادن. بعد از اینکه اتاق خوابهای من را مشخص کردیم و کل شب را با فکر تغییر دکوراسیون بیدار ماندیم، پدر ناگهان گفت: یکم دست نگه دارین. این خونه که هنوز مال ما نیست. تا فردا عصر پدر به این نتیجه رسید که زمین گلف روی هم رفته آنقدرها هم خوب نیست. 2 روز تمام هم باران آمد و پدر اعلام کرد که شاید عاقلانه‌تر این باشد همینجا یک زمین بخریم، چند سال هم صبر کنیم و بعد خانه خودمان را بسازیم. منظورم اینه که بیاین عملگرا باشیم. مادر بارانیش را پوشید، یک کیسه پلاستیکی بست روی سرش و رفت لب آب ایستاد و ما برای اولین بار در زندگیمان می دانستیم دارد به چه چیزی فکر می کند. به آخر تعطیلات که رسید، پدر تصمیمش را گرفته بود. اصلا بهتره به جای ساختن خونه تو جزیره، همین خونه‌ای که داریمو بهتر کنیم. می گفت، شاید یک استخر بسازیم. بچه ها شما چی فکر میکنین؟ هیچ کس جواب نداد. در تعطیلات سالهای بعد همه ما با یا بدون پدر و مادرمان به آن خانه که زمانی فکر کرده بودیم مال ماست سر می زدیم. هر کدام هم با یک اسم صداش می زدیم. بنابراین به مرور زمان لازم شد که توضیح بدهیم منظورمان کجاست. خونمونو میگم دیگه. تابستان بعد از نخریدن خانه، مالکان جدید که ما بهشان یاروها میگفتیم، کاشی کشتی را به رنگ زرد درآوردند. آمی میگفت در اواخر دهه 70 یک گاراژ به کلبه احمق‌ها اضافه شده و مسیر ماشین روی آن هم آسفالت شده. لیزا وقتی دیده بود که دریا پنجره به رنگ اصلیش درآمده، خیالش راحت شده بود. تیفانی از اینکه در مبارزات انتخابات سنا در 1984 تابلویی در حمایت از جس هولمز به سیاه‌پوست بی‌دندانی که پشت ماشینش میگو می‌فروشد آویزان شده ناراحت شده بود. 5 سال بعد مادرم به من تلفن کرد تا بگوید آبچیلیک بر اثر گردباد هوگو بد جوری آسیب دیده است. او میگفت اون خونه هنوز اونجاست ولی نه خیلی. مدت کوتاهی پس از آن گرچن خبر داد که ایستگاه صدف را خراب کرده و به عنوان زمین خالی فروختند. میدانم که چنین داستانهای دیگر نمیتوانند حس همدلی را برانگیزند. خونم، البته یکی از خونه‌هام فرو ریخت و نابود شد. ما حق نداشتیم که در این مورد دلمان برای خودمان بسوزد یا حتی کینه به دل بگیریم، اما هیچ وقت نتوانستیم دست از گله و شکایت برداریم. سالهای بعد پدر به دادن قول برای چیزهایی که قادر به تهیهشان نبود ادامه داد و ما همینطور بزرگ می شدیم. کم کم به عنوان یک هنرپیشه که سعی می کند نقش یک میلیونر سخاوتمند را هم امتحان کند بهش نگاه کردیم. او هیچ وقت به این نقش مسلط نشد، اما احساسی که این کلمات در دهانش ایجاد می کردن دوست داشت. می پرسید نظرت راجب خرید یه ماشین جدید چیه؟ کی میاد تو جزایر یونان بریم یه گشتی بزنیم؟ او از ما انتظار داشت نقش یک خانواده مشتاق را بازی کنیم، ولی ما دیگر تمایلی به بازگشت به نقش‌های قدیمی ما نداشتیم. مادرمان انگار که با امواج از دست برود، روز به روز از پدر بیشتر و بیشتر فاصله می گرفت. ابتدا تخت‌هایشان را جدا کردند، بعد مادر توی حال می خوابید، نهایتاً هم به اتاقی تزیین شده با مناظر دریا و سبدهایی پر از خارپوست‌های سفید شده زیر نور آفتاب نقل مکان کرد. البته لازم است بگویم که اگر کارها به نتیجه رسیده بود، شما دیگر از شنیدن این که ما یک خانه ساحلی هم داریم به خاطر خود ما خوشحال نمی شدید. آخر می دانید ما چنین آدم هایی نیستیم.